بابردره متشکل از دیوارهای سنگی با عظمت و معابر تنگ و اما با شکوه. بابردره در شمال شرق مرکز یکاولنگ یکی از زیباترین دره‌های بامیان است. طبیعت دست نخورده و فوق‌العاده که یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری در این منطقه محسوب می‌شود که به لحاظ صعب العبور بودن آن گردشگران کمتری از آن بازدید می‌کنند.
دوستا عزیزم، فعلا ما در دهن دره بابردره هستیم و آدم قدر احساس لذت و احساس آرامش میکنه در دره که اگر تا فعلا نامدین یک بار که با بامیان سر زدین حتما بیاین از این منظره زیبا و دیدنی دیدار داشته باشین که در ذهنتان همیشه وقت جاودانه و ماندگار میمونه، لذت بخش است. جدو سپاس
برسر. بابردره یک از ساحات تاریخی و دیدنی ولایت بامیان است. با بامیان سفر کنین و از بابردره لذت ببرین.
لذت ببرین، جای شک نیست. اسماعیل جان مسیر ادامه میتیم، خود دیگه پیش برو که ما محمدو با تعقیبت بیایم. بخیر.
دیدان در راست میریم پیش میریم.
مناظر بسیار خیره کننده و زیباست و یک آب بسیار زلال و آب بسیار گزنده است.
واسی جان اگر مانده شدی یک دم بگیریم یک دفعه پیش میریم.
خوب گپ زدی. هست. طبیعت خو لذت بردیم، خو خوب است که یک چند لحظه کم بشینیم. صفا صاحب اضافه تر است 1.5 ساعت فکر میکنم که ما منزل کردیم، چون در جریان از این مسیر ما ثبت هم داشتیم. اما تو بود اسماعیل جان دیگه تا ای که به این استقامت رسیدیم از مناظر بسیار زیبا و دیدنی دیدار کردیم، لذت بردیم. فعلا هم در یک نقطه بسیار زیبا قرار داریم. این آبشار همین قسمت است
واسه جان، آبشار همین قسمت است و آبشار دیگه یکان 15 دقیقه رو مانده که در سر ازی است.
خب
ما شما سلو آمدیم 1.5 ساعت آمدیم دیگه، آبشار دیگه در سر ازی است که یکان 20 دقیقه 15 دقیقه رو مانده.
خب یک 20 تا 15 دقیقه دیگه هم باید ما مسیر پشت سر بگذاریم تا که به آبشار اصلی برسیم. دوستا عزیز، نگفتن ما نه که در بین این دره گیاه های بسیار طبی و طبیعی پیدا میشه که برای امراض گوناگون مفید است، که بیشتر از این گیاهایی که من در اینجا دیدم در داروفروشی ها و در جایی که ادویه یونانی مفروشن بیشتر قابل مشاهده است و گیاهایی است که اینجا است و بیشتر بعض یک قسم میوارم برای من نشان دادین. یکی بله. انگور کویی بود،
یک قسم چی است که مثل آلو بالوره، ما اون چی میگیم؟ ده چکا میگیم. چکا.
خب دوستان با تصویر میبینن حتما بله. این امو واجه محلی ماست،
واجه محلی است به نام چکا یاد میشه که طبیعی است. کم اندمی
فکر میکنم که بیشتر بر میده مفید است، ولی بله. نمیخوام زیاد دربارش معلومات ندارم.
دقیقاً بر میده بسیار چیزه.
بسیار خوب، اگر دوستا شما موافق باشین، میفهم که شما هم بی‌صبرانه منتظر هستین که بریم بخیر تا آبشار خدا برسانیم، با صحبت های دیگه هم میداشته باشیم.
تشکر از شما، روز خوب و خوشی داشته باشید.
سفر و چکر.
زمان در حال گذر است و ما باز هم در یک گوشه ناب دیگر این سرزمین زیبا و دوست داشتنی ما قرار داریم. بله دوستا، ما بعد از منزل نمودن 2 ساعت پیاده روی بالاخره رسیدیم به آبشار زیبای بابردره، جایی که آدم محو زیبایی‌هایش میشه. باور بکنین که ارزشش داشت که ما ساعت‌ها را پیاده بیاییم منزل بکنیم تا به این آبشار زیبا و دیدنی برسیم. فکر میکنم، احساس میکنم که باران میباره، رحمت خداوند، و از همه جا میبینیم که چقدر داره های آب، قطرات آب میچکه به پایین. اسماعیل جان ازی برای ما بگو که چند چشمه قرار داره؟
باسی جانی کسا در بالا با 5 یا 6 چشمه هست در بالا، چشمه کلان کلان که آبش جاری هست. در زیر ناب برف هم هست اینجا.
خب مقدار چقدر آب میای از چشمه ها؟
اینمی آب از این چشمه ها میای که اینمی من شما میبینیم دیگه. حال فصل شک ذرا گذشته، یک ماه پیش که شما میمدین اینجا یه بسیار آوی فراوان داشت، آوی برف زیاد است دیگه، چشمه آبش حالی کم شده.
آب برف است که قدر سرد است.
آب برف است کلش.
و قسمت های بالا به مثل یک غبار معلوم میشه. زمانی که برش نگاه بکنی فکر میکنی که غبار است، ولی غبار نیست، تمامش همین قطرات آب است که پایین میچکه و فضا را فوق العاده بی‌نظیر و زیبا ساخته. من واقعا لذت بردم. جایتان خالی دوستا. آب بسیار سرد است و در عین حال بسیار یک آب خوشمزه و به می خاطر من گفتم که شاید گرانگتر باشه چون خیلی زود آدم گشنه میشه و ما خب بسیار زیاد گشنه شدیم.
بابردره یک ساحات توریستی و گردشگری در ولایت بامیان در ولسوالی یکاولنگ موقع داره و ما خواهش ما پیام برای تمام افغانهایی که در داخل و خارج هستن میتونن از این بابردره، از زیباهای بابردره استفاده بکنن، در فصل بهار بیاین لذت ببرن.
بشک بشک. خب هموطنان عزیزم تشکر میکنم از اینکه تا ایدم با ما بودین. امیدوار هستم که از این سفر ما لذت برده باشین، خاطرهای بسیار خوبه در ذهنتان ماندگار و جاودانه ساخته باشین. من که زیاد لذت بردم، عین اشکای خوشی ما جاری شد. دیگه آیستا آیستا میریم دوستا دوباره که ما بازم میگم که بسیار گشنه شدیم و از این قسمت میریم که لذت ببریم قدم زدن و ما هم باید کم زودتر بریم تا اینکه به مقصد خود برسیم و طعم بسیار لذیذ کلوخی را با دوستا مزه کنیم.
طبیعت کوهستانی قلمرو هزارستان افغانستان باعث شده که مردم این نواحی را به نام کوهستانی هم یاد کنند و حتی ساکنان هزارستان را کوهستانی میگویند که در گزارش‌های قبلی شاهد زیبایی آبشاری در بابردره بودیم، مناطقی که در حین گرمای تابستانی خنک‌های مطبوع خود را دارد و سفرهای تابستانی را به هزارستان دلپذیر می‌سازد. عزیزان، باز هم درباره هزارستان عزیز گپ ها داریم اما متاسفانه فرصت نداریم. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده ای پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشه، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خداوند مهربان. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پس از یک دوره آرامش نسبی و دنبال مذاکرات بی‌نتیجه دولت و نظامیان پاکستان و حکومت طالبان، نظامیان پاکستانی بار دیگر مناطقی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از غیر نظامیان شد. برخی منابع گفتند این حملات پاکستانی ها در پاسخ به حمله‌ای به یک مقر پلیس در پیشاور انجام شده که در نتیجه آن چند پلیس کشته و زخمی شدند و پاکستانی ها افغانستان را خواستگاه آن حمله می دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این حملات هوایی پاکستان به ولایت های خوست، پکتیکا و کنر گفت که حکومت طالبان در زمان مناسب پاسخ لازم را خواهد داد. او این حملات را ناشی از معلومات نادرست پاکستان خوانده و هشدار داد که نتیجه جز بحرانی شدن وضعیت ندارد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل از سرگیری حملات پاکستان به افغانستان، پاسخ احتمالی به آن و پیامدهای آغاز مجدد تنش‌ها و درگیری‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. از اسدالله زائری، کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم چه شد که پس از مدتی آرامش نسبی بار دیگر نظامیان پاکستانی دست به حملات هوایی به افغانستان زدند که در نتیجه آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
بعد از اینکه حمله در یک از مقر نظامی نیروهای فدرال در پیشاور پاکستان اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 11 نفر شد و به فاصله بسیار کم مقامات پاکستان بدون کدام ارائه سند قابل راستازمایی باشه عاملین رویداد را افغان معرفی کرد و این نشان میداد که به حال پاکستان دست به اقدامات بزنه. لذا قرار گفته های جبر الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات سوی پاکستان در خوست، کنر و تکتیکا صورت گرفته است که تعداد غیر نظامی کشته و زخمی شده. خب این یک نقطه میتونه در مناسبات دو طرف باشه. ارزیابی و دیدگاه من است که به حال مجاهد و یا طرف افغانستان هم این را یک تجاوز قلمداد کرده است که تعبیر به این معناست که پاکستان حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را نادیده گرفته است. لذا احتمال این که دو طرف وارد تنش جدی بشود وجود دارد و هم از سوی پاکستان و هم از سوی افغانستان. در نتیجه اگر این اتفاق بیفته که افغانستان به حال واکنش های نشان بدهد چی به صورت مستقیم و چی به صورت غیر مستقیم، در مرحله اول احتمال این که پاکستان فشارها را بر مهاجرین و اخراج بیشتر مهاجرین متمرکز بکنه وجود داره و همینطور مرزهای بسته تر بشود و اگر از این مرحله عبور بکند اینکه دو طرف به صورت موردی وارد فاز نظامی بشود، این امکان هست که دو طرف در روزهای آینده درگیر بشود به صورت نقطه‌ای که با توجه به اینکه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و اراده دو طرف مبنی بر مدیریت منازعه است، امکان توسعه این بحران به صورت یک جنگ تمام عیار و گسترده بسیار ضعیف است. اما ادامه جنگ سرد و همین تنیشی که وجود داره که باعث بی‌اعتمادی و یک نوع به اصطلاح ایجاد بدبینی در دو طرف شده است، این کماکان به نظر من ادامه خواهد یافت.
دلایل و عوامل ادامه حملات پاکستان به افغانستان و دامن زدن به تنش‌های بیشتر چیست؟ پاسخ ظلمه افغانیار، کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید که در گفتگویی در این مورد با تلویزیون ملی افغانستان داشت.
در 4 سال گذشته افغانستان برشان پیام داشته اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در امور کشورها و امنیت. وقتی که امنیت گفته شده به این معنا هست که حکومت افغانستان با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقوی با شمول حاکمان راهور پیام امنیت را داره. این که در کشور خود اوها تقابل‌های که مطرح بحث دارن با آزاد پختونخواها، با بلوچها، با سندیها، با تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی راه حل پیدا کردن نمیتونن، دست به یخن افغانستان میندازن که باز تقابل را مدیریت بکنن، چرا که حکومت افغانستان بالمقابل برشان جواب میده. بعد از رایزنی ها که خودشان پیشنهاد کردن به ایرانی ها و به قطر و به ترکیه، میزبان نشست ها شد، از میز مذاکره و گریختن. هدف از تقابل چی هست و هدف از این دامن زدن چی هست؟ وقتی که افغانستان برشان امنیت میگه، مشکل داخلی مربوط به خودشان میشه. چرا کوشش نمیکنن که برن با مردم خود بنشینن، با گروپ های مخالف مسلح حکومت خود بنشینن، تقسیم قدرت سیاسی داشته باشن، قانون اساسیشون را تغییر بدن، مبنای حکومت داری که سکولاریسم بودن هست او را تطبیق شریعت داشته باشن که مردمشان علیهشان سلاح بر نداره. زمانی که گروپ های مخالف مسلحشون اعلام میکنن که حملات را ما انجام دادین، به جایی که او جبران مبارزه بکنن، اونجا برنامه داشته باشن افغانستان را مورد هدف قرار میدن. او هم اطفال و خانم ها که در خواب هستن، مردم ملکی را، زمانی که پاکستانی ها 5 پایگاه خود می لحظه در اختیار امریکایی ها قرار دادن، یعقوب آباد، نظر آباد، بدبیر، پایگاه شمسی و یک پایگاه دیگه شون، کشتی های جنگی امریکا در کراچی پهلو گرفته بشه دو ماه میشه. خب مردم میفهمن که حکومتشون مستقل نیست. وقتی که مستقل نیست با افغانستان تقابل ها را مدیریت میکنن. آیا در سنا و در پارلمان و رهبرای سیاسی پاکستان اعلام نکردن که جنگ جنگ حکومت ها نیست، جنگ استخباراتی هست؟ اگر استخباراتی هست، شما تطبیق عمق استراتژیک منافع آمریکایی ها و انگلیسی ها را برای افغانستان میخواین؟ این محال هست. آمریکا با 47 کشور نتونست، با استعمال مادر بمب ها نتونست، با بی 52 نتونست. تو برای ما با این برنامه مدیریت کردن میتونی؟ عقدمندی بعدیشون این هست که افغانستان قطع روابط اقتصادی کرده. وقتی که میلیون ها دلار را او آمدن ضرر کردن در بیشتر از 1.5 ماه گذشته، فابریکاتشون فلج شده. افغانستان راهی بدیل پیدا کرد تا سازمان ملل هم اعلام کرد، نهادهای اقتصادی هم اعلام کرد که هیچ در اقتصاد افغانستان تغییر به وجود نیامده. در بازار افغانستان مواد ارتزاقی به جای خود هست. دوای بی کیفیتشون به ما نمیرسه. حالا با هندوستان یک روابط برقرار شده که دارو به افغانستان بیاید. بل مقابل دهلیز هوایی ایجاد شده. روابط اقتصادی افغانستان با ایرانی ها مطرح بحث شده 24 ساعته. از طریق چابهار اوها ناآرام شدند.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش دلایل از سرگیری حملات پاکستان به افغانستان، پاسخ احتمالی به آن و پیامدهای ادامه تنش‌ها و درگیری هاست. موضع و برخورد حکومت طالبان در قبال حملات جدید پاکستان چگونه است و کشورهای منطقه چه موازعی دارند؟ نظر آقای زائری را در این مورد بشنوید.
بسیار از کشورهای منطقه نگران توسعه و گسترش ناامنی در منطقه هست و اینکه منطقه و جهان دوست ندارد که یک بحران جدید در منطقه شکل بگیره و پیامدهای انسانی، امنیتی و غیره داشته باشه. این در سطح منطقه وجود نداره، در این قطعی هستن، یعنی شک تردیدی وجود نداره در این زمینه. اما طبیعتاً طرف افغانستان با توجه به اینکه همیشه از یک چیزی که در افکار عمومی منطقه و افغانستان وجود داشته و دارن که طرف افغانستان مشخصا تحریک طالبان وابسته به پاکستان بوده و همیشه از سوی پاکستان مورد حمایت و پشتیبانی بوده، برای اینکه مستقل خودشان نشان بده و این گونه وانمود بکنه که مستقل عمل میکنه، هیچ وابستگی به پاکستان نداره، به صورت موردی و مدیریت شده اقداماتی را انجام خواهد داد. اما این اقدامات موردی و مدیریت شده لزوما به درگیری و توسعه خشونت بین دو طرف منجر نخواهد شد. کما اینکه قرار بود هفته پیش رو نشست بین مقامات افغانستان و پاکستان در ترکیه برگزار بشه، بنابراین فشارها و میانجیگری های کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار منطقه مانع از توسعه خشونت و درگیری بیشتر بین دو طرف خواهد شد. ارجابی من این است که طرف افغانستان به صورت موردی اقدامات را خواهد انجام داد. حالا این موردی ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، که احتمال واکنش غیر مستقیم هم وجود داره. و لذا اینکه اراده یا تصمیم جدی در افغانستان باشه و همچنین در پاکستان، این در پاکستان هم بر حال این اراده یا این تصمیم وجود نداره، گرچه پاکستان یک قدرت بزرگ است. اما بحران‌های مثل اوکراین، بحران‌های مثل غزه نشان داد که قدرت‌های بزرگ هم میزان آسیب‌پذیریشون بالاست. بنابراین پاکستان هم ریسک جنگ تمام عیار با افغانستان را نخواهد پذیرفت، اما حملات گاهی بیگاه و موردی هر از گاهی تکرار خواهد شد. حالا این ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، اما قطعاً جنگ تمام عیار صورت نخواهد گرفت و افغانستان هم واکنشی که منجر به توسعه خشونت و جنگ فراگیر بشه از خود نشان نخواهد داد.
در حالی که هم در حملات گذشته و هم در حملات اخیر نظامیان پاکستانی به افغانستان شاهد کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان بودیم، اما بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی سکوت کردند و اقدام خاصی انجام ندادند. دلیل این امر چیست؟ بشنوید که آقای افغانیار در این زمینه چه نظری دارد.
زاده و دستپرورده کشورهای ابرقدرت حاکمان پاکستان نیست. MI6 انگلستان به وجود نیاورده 78 سال قبل به هدف تنظیم بالانس سیاسی نبوده، همون شکلی که اسرائیل را به خاطر کشورهای عربی ایجاد کردند. وقتی که ما گفتیم 5 پایگاه آمریکایی ها می لحظه در پاکستان هست، کشتی هایش پهلو گرفته، حکومتش استقلالیت داره. در هر حکومتداری دو اصل مهم است: استقلالیت سیاسی و استقلالیت اقتصادی. هر پاکستانی 1.5 میلیون کلدار قرضدار بانک جهانی و کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. این را خوب فهمیدن که در طول 40 سال گذشته، 45 سال گذشته از آدرس ملت افغانستان و زراندوزی کرده بودن. میگه نهادهای بین‌المللی، نهادهای مستقل هست، به شمول سازمان ملل متحد. اگر می بود در قبال مردم غزه پیام می داشت، 100,000 بی‌سوی پای، 60,000 شهید و 20,000 اطفال، 95% ویرانی، همین لحظه هم او شهید میدن. نهادها بین‌المللی چی کردن؟ همین جهان سکوت کرد. پاکستانی ها گفت ما رهبر تی تی پی را در افغانستان زدیم. رهبر تی تی پی همین لحظه هم میگه جهاد ما ادامه داره، در مقابل پنجابی ها ما مبارزه میکنیم، در حریم کشور خود هستیم. اعلامیه صادر کردن که حملات را ما انجام دادیم. جهان چرا سکوت میکنه؟ از میز مذاکره زمانی که در ترکیه و خیسن در قطر آمدن قبول نکردن، جهان چرا پیشون پرسان نکرد؟ بالمقابل همین جهان از آن نکرد که افغانستان خوب عمل میکنه در مبحث مبارزه با تروریسم. رهبر گروه های افغان در کجا از بین رفته؟ در پاکستان. در هفته گذشته مواد حرف قرار نگرفت، در کشت مواد مخدر مقام اول را نگرفتن، در بحث فاصله فهم بین ملت و حاکمیت مردم خود هزارها نفر را به گلوله نبستن. به افغانستان بالمقابل آمدن گفتن ما حکومت سازی می‌کنیم، ما مبارزه با مواد مخدر و تروریسم. افغانستان مبارزه کرد، جهان نمی‌بینه؟ طبعا که می‌بینه. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسی غربی‌ها در حکومتداری نشده، پنجابی را اکتیو ساختن علیه افغانستان به این امید که خواب‌های ترامپ پر شود و او بگه ما بگرام بیاییم، به این امید که باز جنگ شوه، باز او بیایه صلح ایجاد بکنه. چاپلوسی غربی و شرقی با جنگ شروع کردن با کشور مسلمان و برادر. اگر شما با مسلمانی و برادری احترام دارین، ما با ملت پاکستان مشکل نداریم. ملت پاکستان ملت برادر هست، همیشه در پهلوی ملت افغانستان بوده. اما شبکه استخباراتیش و اردویش که صلاحیت های خود هم اضافه ساخته، قانون اساسی هم دست دادن، حتی گفتن که سلاح اتمی هم پیش ما باشه، به این معنا هست که MI6 انگلستان تمام قدرت نظامی و سیاسی پاکستان را در اختیار گرفته. اگر امروز هم پاکستانی ها به افغانستان حمله میکنن، انگلیسی ها و آمریکایی ها او را دیکته میکنن و او فکر میکنن که از ما حمایت میکنه، نه، سر میزنن به کشورهایی را که آمریکایی ها با او بودن و وعده همکاری سپردن.
در پی تنش آفرینه های پاکستان از مدت ها قبل، حکومت طالبان علاوه بر پاسخ نظامی اقدامات دیگری مانند کاهش مراودات اقتصادی با پاکستان را روی دست گرفته است. آیا این اقدامات باعث خواهد شد که پاکستان دست از این سیاست خود بردارد؟ آقای زائری:
این بحثا بیشتر مردم را متضرر میکنه. خط مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ضرر و زیانش متوجه مردم خواهد بود. خب طبیعی است که سطح تبادلات اقتصادی بین دو کشور بالا هست و به میزانی که مردم افغانستان نیازمندی هایشان از مسیر یا مستقیم از پاکستان یا از مسیر پاکستان تأمین میشه، یک سطح برخی نیازمندی ها و مایحتاج پاکستان هم از افغانستان تأمین میشن. اما به هر حال پاکستان داره یک سیستمی محکم و استوار هست که میتونه نیازمندی ها را به نحوی تنظیم و مدیریت بکنه. اما آنچه که بیشتر متضرر میشه مردم افغانستان خواهد بود. گمان میکنم که در این مقطع و در این برهه‌ای از وضعیت، خردمندی سیاسی و تدبیر میتونه راهگشا باشه تا قطع مناسبات اقتصادی و مسئله‌سازی مرزها که ضررش متوجه مردم افغانستان هست بیشتر تا پاکستان. و پیشنهاد ما به طرف افغانستان این است که وارد گفتگوی جدی و صادقانه با پاکستان بشه و مشکل رو پاکستان حل بکنه. اجازه ندهد که بحرانی به وجود آمده دامنگیر مردم افغانستان بشه و به مهاجرت و رنج مردم افغانستان کمک بکنه. لذا ارزیابی من این است که قطع مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر به ضرر افغانستان هست تا پاکستان. لذا پاکستان تا ملاحظات اصلیشان که در حال در مذاکرات یا به صورت سر صریح بیان شده است یا به صورت غیر صریح تأمین نشده، به هر حال پاکستان کماکان فشارهای را بالای افغانستان اعمال خواهد کرد، اما راه مقابله و راه کاهش مشکلات با پاکستان قطع مناسبات یا اقدامات ایزایی نیست. راه حل فقط گفتگو و مذاکره بر اساس حسن همجواری، بر اساس روح اخوت و برادری اسلامی هست.
برخی گزارش ها حاکی از آن بود که مذاکرات پاکستانی ها و حکومت طالبان از سر گرفته می شود. چرا در چنین شرایطی پاکستانی ها بار دیگر دست به حملات هوایی به افغانستان زدند؟ آقای افغانیار،
هدف از مذاکره چی هست؟ جنگ را کی شروع کرد؟ تنش را کی شروع کرد؟ مذاکره را کی پیشنهاد کرد؟ پیشنهاد مذاکره از افغانستان بود، از طرف پاکستانی ها بود. حریم افغانستان را کی نقض کرد؟ جایگاه کسی که مبارزه میکنه کجا هست؟ کسی که مدافعه میکنه با کجا هست؟ کسی که تعرض میکنه با کجا هست؟ علما در افغانستان هم هست، در پاکستان هم هست. هدف این هست که وقت تنش مدیریت میکنن. هدف از ایجاد تنش چی هست؟ وقتی که میگه ما اردوی قوی داریم، استخبارات ما استخبارات MI6 انگلستان تام تحت نام ISI هست. او احساس میکنن که با رفتن جمهوریت و آمدن امارات، هیئت رهبری حکومت افغانستان بدون اجازه شان گلاس آب را نمیخوره. چی برسه که باز فرمان صادر شود که آبهای کنر مدیریت شود، یورانیم و تالک مدیریت شود. او میگفتن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا گفت یام بر ما میرسه، اما از یک مرمیش هم محافظت شد، از یک پوچکش هم محافظت شد، او ناآرام هست. افغان ها دیروز در دو میدان جنگ، امروز برادروار زندگی میکنن، وظیفه اجرا میکنن، وطن خود میسازن. او میگفتن باز جنگ شوه، باز جنرال های ما وجبر افغان ها را به جان هم پرده. همون شکلی که خصمانه اعلام کردن، گفتن ما پتانسیلی را داریم که باز گروپی را علیه افغانستان ما اکتیو بسازیم. این ملت آگاه شده، این ملت افغانستان اجازه نمیده چی به پاکستانی، چی به هم تیم پاکستانی و کسی دیگه که بیاین منافع ملی افغانستان را به خطر مواجه بسازند.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین پاکستان و افغانستان به نفع هیچ طرفی نیست و به ویژه دولت و نظامیان پاکستانی باید در داخل کشور خود به دنبال راه‌های حل مشکلات و ناامنی‌های به وجود آمده در این کشور بگردند و از افزایش تنش‌ها خودداری کنند. شما شنوندگان گرامی می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @radiodari مشهد آدرس صفحات اجتماعی ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-44 هم شماره واتساپ هست که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق صدابردار محترم برنامه سرکار خام نوری امروز با شما هستیم در مجال برنامه دیگر از مجموعه برنامه محاصره مجازی. امیدواریم که تا پایان ما و برنامه خودتان همراهی بفرمایین.
Thank you.
همانطور که می‌دانید ما در معاصره مجازی به آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. هفته قبل موضوع جدید را خدمتتون شروع کردیم با عنوان اعتیاد الکترونیک. در برنامه قبل در تعریف اعتیاد الکترونیک گفتیم که به طور کلی اعتیاد به نوعی وابسته شدن به چیزی و تحت اسارت قرار گرفتن توسط آن است. این اعتیاد می تواند به مواد مخدر یا اعتیاد رفتاری باشد که در این میان اعتیاد الکترونیک نوعی اعتیاد رفتاری است. در این نوع اعتیاد کنترل رفتار سخت می شود و نوعی جنون برای انجام رفتار پیدا می کنیم. زمانی که می گوییم فردی اعتیاد الکترونیک دارد، یعنی فرد نمی تواند خود را کنترل کند. همچنین در برنامه قبل به علایم داشتن اعتیاد الکترونیک هم اشاره شد و گفتیم که حدود 99% افراد درگیر اعتیاد الکترونیک دچار اضطراب و افسردگی هستند و همین اضطراب موجب می شود به سمت اعتیاد بروند. آنها در یک اتاق خود را محبوس می کنند، به سراغ تنهایی و انزوا می روند تا در آن فضا به اینترنت دسترسی داشته باشند. وقتی کودک یا نوجوان دچار اعتیاد الکترونیک می شود، زمان زیادی را در فضای مجازی می گذراند که این امر موجب تشدید اضطراب می گردد. سپس به سواد رسانه‌ای و آگاهی بخشی هم به عنوان راهکار اشاره شد. امروز ادامه مبحث را در خدمت شما عزیزان پی می گیریم. هنگامی که والدین سواد رسانه‌ای داشته باشند، به کودکان خود نیز این سواد را می‌آموزند. از مزایا و معایب فضای اینترنت مطلع می‌شوند. نکته مهم دیگر افزایش هوش هیجانی و تنظیم هیجانات کودکان است. هوش هیجانی مؤلفه‌های زیادی دارد، اما آنچه برای ما اهمیت دارد تنظیم هیجانات کودکان است. متاسفانه کودکان حس‌های خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند وقتی خشمگین هستند، نفرت یا غم دارند چه کاری باید انجام بدهند. آنها نمی‌دانند که چگونه احساسات خود را ابراز کنند که این موضوع باعث سرکوب هیجانات بین کودکان می‌شود و این مشکلات با اضطراب و افسردگی بالا خود را نشان می‌دهد که با ورود به فضای مجازی این مشکلات روحی تشدید می شود. به طور کلی می توان گفت بهترین و مؤثرترین شیوه جهت پیشگیری از ابتلا و اعتیاد الکترونیک آگاهی و آموزش است. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه میتوان کودک یا نوجوان مبتلا به اعتیاد الکترونیک را درمان کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مهمترین کار در این شرایط جایگزین کردن رفتارهای مناسب و عادات خوب با عادات نامناسب مجازی گردی است. شما می توانید با آرامی و با صبر و حوصله و فرزند خود بیاموزید که به جای استفاده مداوم از فضای مجازی کتاب بخواند، با خانواده و دوستانش وقت بگذراند، با پدر و مادر صحبت کند و یا همراه با والدین یک فیلم تماشا کند. هر کار مناسب و جذابی که فرزند شما را از فضای مجازی و گوشی همراه دور کند میتواند شیوه مناسبی جهت درمان اعتیاد الکترونیک فرزندتان باشد. باید داشته باشیم فرایند درمان اعتیاد الکترونیک زمانی به خوبی پیش خواهد رفت که ما فرزندانمان را با خود همراه کنیم. پس در این شرایط حتما از فرزندانمان باید سوال کنیم که تمایل دارد به جای فضای مجازی چه سرگرمی دیگری داشته باشد. نقش پررنگ و مؤثر ورزش و تحرک را در این شرایط به هیچ عنوان فراموش نکنیم. همراه با فرزند خود ورزش کنیم، بدویم، بازی کنیم تا نشاط در محیط خانه و خانواده جریان داشته باشد و کودک یا نوجوان ما برای سپری کردن اوقات خود با خانواده مشتاق باشد. اگر بخواهیم به شکل خلاصه عناوین شیوه های مؤثر جهت پیشگیری و درمان اعتیاد الکترونیک را مرور کنیم، می توانیم بگوییم آگاهی و آموزش همراه با بازی و سرگرمی مناسب راه نجات فرزندان ما از خطرات و آسیب‌های فضای مجازی و اعتیاد الکترونیک است. یک جان سپاس که امروز هم با محاصره مجازی همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونن در زمان نشر برنامه ها در این نشانی با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، قسمت ششم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که بصیر همراه مادر خود زندگی می‌کنه. او به همکارش رعنا علاقمند میشه، اما از گفتن ای علاقمندی عاجز است. او زمانی به فکر ابراز علاقه مفته که مشنوه برای رعنا خواستگار پیدا شده. او از همکار دیگه خود شیما می‌خواد که موضوع علاقمندی او را به رعنا بگوید. شیما که خودش به بصیر علاقمنده است، این موضوع را به رعنا نمیگه، ضمن این که به دروغ میگه که رعنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده. از بصیر میخواهد که دیگه موضوع علاقمندی خودش را به رعنا فراموش کنه. بصیر از این اتفاق خیلی ناراحت میشه، اما صلاح نمیبینه که این موضوع را به رعنا بگویه. رعنا که از علاقمندی بصیر به خودش بی خبر است، به بچه کاکای خود جواب رد میده. مادر بصیر که حال خراب بچه خودم میبینه، تصمیم جدی میگیره که برای او یک کس دیگه پیدا کنه. با او فرصت کوتاه یک هفته‌ای میته که اگه کس را مد نظر داره بگویه و الا خود مادر گزینه‌های را معرفی خواهد کرد. شیما نگران است که مبادا دروغش به بصیر و رعنا برملا شود. او در تلاش است که به نحوی علاقمندی خودش به بصیر نشان بده. به خاطر او رخصتی خودش کنسل میکنه و حتی زمانی که مادر بصیر در شفاخانه بستری است به پایواز مادر بصیر را میره. مادر بصیر متوجه علاقمندی میشه و از بصیر میخواهد که یا خودش با شیما صحبت کنه یا نمبر تلفنش گیر بیاره تا او با شیما گپ بزنه. مادر بصیر با شیما به تماس میشه و تمایل خودش به ای که با او با بصیر ازدواج کنه میگه. شیما از مادر بصیر فرصت میخواهد که در مورد پیشنهادشان فکر کنه و اما اینک بشنوین قسمت پایانی این داستان را.
شما چی گفتن مادر جان؟
همی که شنیدی، همراه شیما جان گپ زدم. گفت که در این مورد باید یک کمک فکر بکنه.
خب البته این طبیعیست، حق داره باید هم فکر کنه.
جان مادر، من میگم خودت بهتر است که همراهش گپ بزنی. تو گپ بزنی قد من خیلی فرق میکنه.
مادر جان من چی گپ میتونم داشته باشم؟ چی بگویم؟
واو او بچه بازم خود در کوچی هستن چپ میزنی. منظور چیست؟ خود دختر مردم گپ بزن، ببین که شرط و شرایطش چیست، خواستیش چیست. برای که قد تو زیر یک سقف در یک خانه زندگی خودش رو کنه، چی شرط و شرایطی چی خواسته داره ای دختر؟
چی میگن مادر جان؟ شرایط داره؟
خب بله، شرط و شروط. ممکن است که برای زندگی آینده خودش کدام پلان ملان خاصی داشته باشه. باید کدش گپ بزنی، پرسان کنی، گپ دلش گوش کنی.
بسیار خوب، کوشش میکنم که در اولین فرصتی کار بکنم بچه.
آه بچه قندم، باید این کار بکنی جان مادر. یعنی چی که کوشش خودم میکنم؟ شیما دختر بسیار خوب است، خدا را شکر. من خودم از نزدیک دیدم، پسند خودم هم شده. نشبه که با سالنگاری کنی که از دستت بپره.
بچه‌شم مادر جان، اصلاً حالی که تو از شما اصرار میکنین، من همین سبا همراهش صحبت میکنم. خوب است، راضی میشین؟
آفرین آفرین، نال یک ذره دل جرات نخش دادی. آفرین بچه‌م، من باید درباره خانوادهش از ایسون اوسون یک کم پرسپال کنم. باید از مامایت بخوایم که در این باره در این کار مرا کمک کنه.
چی ماما جان؟ ولی مادر جان شما که ماما جانو میشناسیم، خیلی سختگیر است.
میفهمیدم کمی گپ میزنی، تو میترسی که مامایت مخالفت کنه.
خب ماما جان خیلی سختگیر است.
نه ترس بچه، من خودم رو آرام میکنم. قلق از او در دست مادرت، از غصه نخو بچه.
سلام.
سلام، بفرمایی.
راستش من میخواستم در مورد یک موضوعی با خودتان صحبت کنم ولی...
رعنا امروز نمیای، رخصتی است. چرا استاد هستین؟ بفرمایین بشینین.
تشکر از خودتان.
خب در خدمتتون هستم. گفتین که میخواین در مورد یک موضوعی امروز گپ بزنین.
خب بله بله. خب چطور بگویم؟ مادرم گفت که با خودتان صحبت کرده.
بله همراه مادر جان صحبت کردم.
خب خب راستش مادرم به من گفت که از خودتان سوال کنم که کی میتونیم همراه مادر جانم خدمت خانواده محترم برسیم.
خب راستش من دو تا شرط بر زندگی آیندیم دارم.
شرط؟ بله، مادرم گفته بود که احتمالاً شما ممکن است که شرط و شروط داشته باشین. پروا نداره، میشنم، بفرمایید.
بسیر خان، ما شنیدیم که شما امروی مادرتان زندگی میکنین.
درست است. راستش مادرم همه چیزم است، هم مادری که در حق هم پدری.
خیلی هم عالی، اما شرط اول ما ایست که من امروی مادرتان زندگی نمیکنم. زندگی ما باید مستقل باشه. و شرط دوم هم ایست که میخوایم کار خود ادامه بتم.
خب به من اجازه بتن که درباره شرایط خودتان فکر کنم و بعد از جواب بتم.
بله، متوجه هستم.
خب فعلا با اجازتان.
خواهش میکنم، خوش آمدیم.
بصیر به مادرش خیلی علاقه داشت. به زندگی بدون مادرش فکر نکده بود. چیزی که در ذهنش داشت ای بود که بتانه در کنار مادرش زندگی کنه، اما شرطی که شیما مانده بود او را از این هدف دور میکرد. او میدانست که مادرش با گذر زمان پیرتر خواهد شد و نیاز به مراقبت بیشتر هم داره. از طرفی به نظر شیما میتانست شریک مناسبی برای زندگی او باشه. او در مدت همکاری چیز بدی از او ندیده بود. در کارش هم آدم منظمی بود.
خوب، بیام یک پیاله چای سبز هلدار تازه دم مزه‌دار بر بچه قندم بصیر جان.
زنده باشن مادر جان، باید اجازه میدادین که من خودم چای می آوردم.
او بچه، سون ما یک دفعه سعی کو، آلما و قپیر نشدیم که یک پیاله چایم پیشت مانده نتانم جان مادر.
قصد به ادبی نداشت مادر جان، میبخشین.
خو خیر باشه بچه، میفهمم قصد دلسوزی در مادرت است. خب حالا بگو که کدارس و گلم گپ زدی یا نتانستی جرأتش پیدا کردی نکردی؟
صبر کنه مادر جان، شما چی گفتین؟ با آروستان؟
معلوم دار است. بله آروسم. مهر شیما در دل مادرت خوب شیشته سنگین.
خب راستش مادر جان، همون قسمی که خودتان حد زده بودین، شیما شرط و شروط داشت.
خب معلوم داره سر دختری بچه ام در خود شرط شرایطی داره بر ازدواج، کاری لایی نیست. حال بگو که شرط شروطی دختر چی است؟ چی خواسته؟ چی گفته؟ تواناییش ما داریم نداریم؟
راستش میگم ما با مادر زندگی نمی کنم یک شرطیم. شرط دیگه مومی است که بعد از ازدواجم میخوایم با کار خود به شعبه ادامه بدم.
خب اگر راستش از مادرت پرسان کنی، بچیم شرایطی دختر معقول است، در جای است. درست
چی میگین مادر جان؟ صدقتون شم، من نمیتونم خودتون رو تنابانم.
من در جای افتاده و ناجور ماجور نیستم بچیم. ضمناً تو فکر میکنی که دیگه دخترها حاضر هستن که با خوشوی خود یک جای در یک خانه زندگی کنن؟ نمیکنن.
خب شاید مثلا هر دختری حاضر نشه، ولی من صبر میکنم، میپالم، میگردم که یک نفر پیدا شه که شرایط من رو درک کنم.
او بسیر، او جان مادر، صدقی سرت شو مادر، سرزوری و لجبازی نکو جان مادر. هر دختری از خود از آران و سرمان داره، آرزو داره که زندگی مستقل داشته باشه. خب نمیخوای که اول زندگی که یک پیرزال زندگی کنه مزاحمش باشه؟
مزاحم چه مانا مادر جان، این خانه کلان است، دو منزل هم است، ما میتونیم هم زندگی مستقل داشته باشیم هم کنار خودتان باشیم.
البته بچه فراموش نکو که این نظر توست، چون که تو مادرت خیلی دوست داری. بچه قندم، من اگه در جای شیما بودم یک دقیقه حاضر نبودم که کد خوشوی خود زندگی کنم.
چی میگین مادر جان؟ شما که گفتین یک عمر با خوشویتان زندگی کردن، این چی گپیست که میدنین؟
بله گفتم زندگی کردیم، اما شرایط ما فرق میکرد. خوشوی من خالی خدا بیامرزم بود، من مجبور بودم کدش زندگی کنم، اما جوانای امروزی مجبور نیستم.
به هر حال مادر جان، من نمیتونم شرایط شیما رو قبول کنم.
جان مادر، تو تشویش مرا نداشته باش، خدا بزرگ است.
بیشک که خدا بزرگ است، ولی من نمیتونم این شرطش رو قبول کنم.
چای دیخ نشه با بچه، چای یک تا نوش جان کو. برای جواب دادنم اصلا فعلا عجله نداشته باش. یک مدت کد خود فکرهایت بکو، خواستای شایما جانم ناحق نیست، در نظر بگی بعد از او جواب بدی.
تشکر از خودتان.
میگم خوب شرطی ماندی شایما، هوش کنی که یک وقت از این شرط خودت دست ور نداری. حوصله داری که با خوشو زندگی کنی؟
البته رانا، از حق نگذریم مادر بصیر خیلی زن مهربانی است.
بله، و عنوان مادر بصیر ممکنه که زن مهربانی باشه، ولی معلوم نیست که خوشوی مهربانی هم باشه. ای بصیر خانمت، من شما رو تنها میمانم.
سلام.
سلام بصیر خان. میگم شایما جان، من تا اتاق رئیس صاحب میروم، باز پس میایم.
بسیار خوب، بفرمایین بشینین.
خوب خوب، تشکر از خودتان. خوب، با وجودی که شرایط خودتان نامعقول نیست و حتی مادرمون با خودتان و شرایطتان موافق است، ولی باید بگویم که من نمیتونم با شرایط خودتان موافقت کنم.
یعنی شما با این که همسر آیندهتان کار کنم مخالف هستین؟
نخیر، نه، من مشکل با این شرط خودتان ندارم. من نمیتونم مادرم درست زمانی که با من نیاز داره تنهایش بانم.
گپتون صحیح، اما ممکن است که هر کس دیگه ایم که شما خواستگاریش برین همین خواسته را داشته باشه.
اتفاقا مادرم امیره میگه، ولی خب این دلیل شده نمیتونه که من زحمت های مادرم فراموش کنم. نمیتونم، میبخشین، با اجازتان.
خواهش میکنم به مادر جان سلام برسانین و بگوین که هر وقت دوست داشتن میتونن تشریف بیارن.
چی؟ شما چی گفتین؟
با نظر من مردی که قدردان زامتای مادرش باشه میتونه تکیگاه قابل اعتمادی باشه. اگر شرط من را در موردی که جدا از مادرتان زندگی کنیم قبول میکردین، محال بود که من با خواستگاری شما موافقت کنم.
ولی
مادرتان تجربه هایی داره که میتونه خیلی به کار یک نفر مثل من بیاین.
من با اجازتان باید خبر خوب مادرم بتونم. خیلی خوش میشه. با اجازتان.
خواهش میکنم، خوش آمدیم. جهانی سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که در آغاز سخن گفتند و گفتیم و خواهند گفت، یکی از لطائفش این است که کوکب هدایته. که حافظ میگه از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. واقعا ما گم شدیم تو این عالم، در تاریکی هیچی نمیبینیم. پیغمبر ما تازه دعا میکنه که خدایا اشیا رو آنچنان که هست به من نشون بده. ما چجوری میبینیم اصلا عالم رو؟ در چنین عالمی ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت در ظلمت، ظلمت خودبینی هست، ظلمت جهل هست، ظلمت تعصبات، اینا همش جلوی نور میگیره، نمیذاره ما بفهمیم. وقت در یه چنین عالمی از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. درباره این کوکب هدایت مولانا تمام مثنوی خودش رو در واقع به عنوان کوکب هدایت معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام نام خداست و هر کجا نام خدا و یاد خدا هست اونجا کوکب هدایت. در مثنوی بعد از اینکه در آخر جلد پنجم بعد از یه نیایش بسیار لطیفی که من توصیه میکنم عزیزان بخونن، یه جایی میگه که کوها چون ذره ها سرمست تو، نقطه و پرگار و خط در دست تو. از سهاه مثنوی، اولا سهاه سته که در میان مسلمان ها بوده همیشه، که اینا شیشت کتاب بوده که اینا سخنان صحیح و اخبار مستند رو جمع کردن. مولانا میخواد ضمناً به اشاره بگه که سهاه سته هم شیش دفتره. از سهاه مثنوی این پنجم است، در بروج چرخ جان چون انجم است. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. چقدر زیباست که این ستاره ها رو گفته که اینا میرن میخورن یه دیوی که میخواد بیاد، یه فرشته‌ای که به طرف انسان میاد، یه دیوی هم حرکت میکنه که بیاد مزاحم بشه یا با طراری اون سخنی که اون فرشته میخواد بیاره اون رو بدزده. که حافظ میگه که چون زر اگر برند مرا در دهان گاز، یا اونجا که گفت بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش، یا شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. یعنی در قلعه آسمان کسانی بخوان حمله بکنن، این اشعار مولانا و این ستارگان روشن اینها میزنن و او رو دور میکنن.
مهرست بردهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.
موسیقی